ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفت مأمور سعودی و ده ها شبه نظامی حوثی در درگیری های مرز یمن و عربستان کشته شدند. دولت یمن میگوید توافق صلح سازمان ملل را پذیرفته است. و رئیس جمهوری ترکیه دستور برخی تغییرات در ساختار نیروهای نظامی را صادر کرد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. هفت مأمور سعودی و ده ها شبه نظامی حوثی در درگیری های مرز یمن و عربستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ائتلاف به رهبری عربستان در بیانیه‌ای که صبح یکشنبه منتشر کرد آورده که ماموران مرزیش با شورشیان یمنی که قصد داشتند از مرز رد شده و به عربستان وارد شوند درگیر شدند. این بیانیه اضافه کرده که جنگنده های سعودی و هلیکوپترها ده ها نفر از شورشیان را کشته و خودروهایشان را از بین بردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از دولت رسمی یمن حمایت می‌کند و شورشیان شیعه حوثی که در حال حاضر یمن را اداره می‌کنند مورد حمایت ایران هستند. در خبر دیگر از یمن، اینکه دولت رسمی یمن روز یکشنبه اعلام کرد که توافق صلح سازمان ملل را برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه با شورشیان حوثی پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام این خبر از سوی دولت یمن پس از نشستی با حضور مقام های ارشد و به رهبری عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن در پایتخت کویت صورت گرفت. شورشیان حوثی هنوز درباره این توافق اظهار نظر رسمی نکردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه اعلام کرد که دستور برخی تغییرات در ساختار دستگاه های نظامی ترکیه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، از این پس نیروهای زمینی ارتش، تفنگداران دریایی و نیروی هوایی ترکیه به طور مستقیم در کنترل وزارت دفاع آن کشور قرار می‌گیرند. رجب طیب اردوغان همچنین خواستار آن شده که ستاد کل و سازمان اطلاعات آن کشور نیز مستقیما تحت کنترل رئیس جمهوری قرار گیرند. تعطیلی مدارس نظامی، تأسیس دانشگاه دفاع ملی و تشکیل شورای عالی نظامی با حضور فرماندهان ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر از جمله دیگر تغییراتی است که قرار است در ارتش ترکیه صورت بگیرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، آمریکا و دو کشور دیگر را در زمینه درز اطلاعات محرمانه برجام متهم کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه شنبه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت بدون اشاره به نام دو کشور دیگر گفت اطلاعات افشا شده در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به تازگی در گزارشی اختصاصی از وجود یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران خبر داده که بر اساس آن بین 11 تا 13 سال از زمان اجرای برجام با آسان شدن محدودیت‌ها برای ایران فاصله رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر ادعای ایران مبنی بر درز اطلاعات از سوی این آژانس را قویاً رد کرده است. و اما وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 8 مرداد اعلام کرد که به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به طور موقت اجازه می‌دهد که با هواپیمای ساخت آمریکا به ایران پرواز کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
هواپیماهای ساخت آمریکا می توانند به ایران پرواز کنند. این خبر را وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 8 مرداد ماه اعلام کرده است. با مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های بین‌المللی مانند لوفتانزای آلمان و ترکیش ایرلاینز و سایر خطوط هواپیمایی که به طور مدام به ایران پرواز دارند، می‌توانند از هواپیماهای ساخت آمریکا یا هواپیماهایی که قطعات آمریکایی دارند استفاده کنند. بر اساس توافق هسته‌ای سال گذشته، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر کرد. در همین زمینه قراردادی بین ایران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ منعقد شده است، ولی این توافق مخالفت جدی جمهوری خواهان در کنگره را در پی داشت. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل ایران ساکن آمریکا، صدور این مجوز را بیانگر این می‌داند که دولت فعلی آمریکا در صدد است نشان دهد که به دنبال برقراری روابط با ایران است.
دولت اوباما سعی میکنه که حسن نیت خودش رو به دولت ایران نشون بده. بدین معنا که کوشش قبلی دولت آقای روحانی برای خرید و بعضن اجاره 118 ایرباس از اروپا و 80 هواپیمای بوئینگ از ایالات متحده از طریق اقدامات مجلس نمایندگان ایالات متحده بلاک شده بود. البته قرار بود که اگر بیشتر تبدیل به یک لایحه بشه بعدن از طریق دولت اوباما وتو بشه. این موضوع در زمینه روابط ایران و آمریکا به خصوص در ایران انعکاس این داشت که ایالات متحده قصد نداره که هیچ کدوم از تعهدات خودش عمل بکنه و اینو در صحبت‌های آقای خامنه‌ای بارها و بارها دید. شاید هم مربوط باشه به این واقعه که دو روز پیش اتفاق افتاد و پلتفرم حزب دموکرات لحنی که راجع به ایران داشت بسیار تند بود و حتی یک حالت جنگی از اون به مشام میرسید. اگر که پلتفرم رو نگاه بکنیم در 4 موردی که راجع به ایرانه بسیار تند و تیز و غیر دوستانه است و این تصویب پروازهای موقت 72 ساعته به ایران شاید به این معنا باشه که دولت ایالات متحده بر آن است که نشون بده این دولت هنوز کوشش میکنه که روابط خوبی با ایران برقرار بکنه و اون پلتفرم حزب دموکرات بیانگر نظرات و تمایلات دولت فعلی ایالات متحده که توسط دموکرات‌ها اداره میشه نیست.
به گزارش رویترز، مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیری بر معامله ایران و بوئینگ نخواهد داشت. وزارت خزانه‌داری شروطی را برای این مجوز موقت تعیین کرده است. از جمله اینکه چنین هواپیمایی اجازه ماندن در ایران را برای بیش از 72 ساعت نخواهد داشت و این مجوز شامل بالگردها نمی‌شود. بنا به آنچه خبرگزاری رویترز می‌گوید، این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین بیشتری به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی برای همکاری با ایران را می‌دهد.
همکارم رویا ملکی گزارش میداد. اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط شبکه‌های بانکی کشور بر اساس ارز آزاد خبر داده. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره هدف بانک مرکزی از این اقدام به همکارم نازآفرین میرزا خلیلی چنین میگوید:
مهمترین هدف از این سیاست برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به تبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
واکنش بازار به این تغییر سیاست بانک مرکزی چی میتونه باشه؟
در روزهای آینده بازار ارز نسبت به این سیاست بانک مرکزی واکنش نشون خواهد داد، در صورتی که اجرای این سیاست بتونه بازار رو متقاعد بکنه و همچنین ورودی ارز به شبکه بانکی با این سیاست تشویق بشه. به نظر میرسه قیمت ارزها پس از یک تکانه و نوسان فزاینده به ثبات میرسه، اما اگر ورودی و ذخایر ارزی کافی نباشه و تمهیدات لازم از سوی بانک مرکزی هم موفق نباشه و مؤثر نباشه، افزایش ادامه قیمت‌های ارز بعید نیست و ممکنه سرمایه‌های سرگردان و پول‌هایی که در بازار ارز بودن دوباره فعال بشن در این عرصه و بازار رو دوچار تلاطم بکنن.
این سیاست و خط مشی بانک مرکزی با چه شرایطی میتونه تداوم پیدا بکنه و مؤثر باشه در آینده؟
از ثبات سیاسی و اقتصادی که شرط ضروری موفقیت این سیاست بانک مرکزیه که بگذاریم، مهمترین شرط کافی این سیاست کاهش تداوم نرخ تورم، افزایش درآمدهای ارزی ایران و جلب اعتماد بازار برای داد و ستد با شبکه بانکی و همچنین کارآمدی بانک‌ها در جذب و توزیع ارزهاست. در غیر این صورت به نظر میرسه که این سیاست موفق نباشه و تبعات منفی اون گریبان اقتصاد ایران رو خواهد گرفت.
اما دادستان شیراز گفته است برای مبارزه با گسترش فساد و فحشا با اجاره منازل به صورت مبله در این استان برخورد جدی خواهد شد. در سال 92 هم معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اجاره منازل مبله در این استان را غیر قانونی خوانده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحید منش.
پای نحوه اجاره دادن منازل نیز به قوه قضایی رسید. دادستان شیراز علی صالحی گفته است با کسانی که خارج از ضوابط منزل خود را اجاره می دهند برخورد خواهد شد. او که با خبرگزاری قوه قضایی میزان گفتگو کرده است، اجاره منازل به صورت مبله را پدیده شوم خوانده و گفته است به پرونده کسانی که خانه های خود را به صورت مبله اجاره دادند در دادگاه در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. اما آیا طبق قانون دادستانی شیراز می تواند جلوی اجاره ملک شخصی را بگیرد؟ غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
این موضوع یک در واقع ایجاد محدودیت غیر عادلانه و غیر منصفانه در آزادی های عمومی تلقی میشه و حتی قانون اساسی ایران در انتهای اصل 9ش اجازه نداده که حتی به موجب قانون دولت یا هر کسی دیگه آزادی های مشروع عمومی را محدود کنه. بنابراین محدودیت در اجاره دادن خانه‌های مبله در حقیقت محدود کردن آزادی‌های مشروع هم آزادی‌های عمومی در جامعه و به هیچ وجه هیچ قانونی چنین اجازه‌ای به دادستان نداده، حتی به بهانه پیشگیری از وقوع جرم بخواد چنین کاری کنه.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز گسترش فساد و فحشا را یکی از نتایج زیانبار منازل مبله دانسته و تاکید کرده منازل مبله به محلی امن برای مخفی شدن متهمین متواری و خطرناک تبدیل شده است. حساسیت پیرامون خانه‌های مجردی و اجاره سویت مبله هر از گاهی از طرف مقامات، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. موضوعی که به گفته آنها زمینه گسترش بی‌بندوباری اخلاقی در جامعه را به بار می‌آورد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، درباره محدود شدن حلقه حریم خصوصی افراد در جامعه ایران به رادیو فردا میگوید
به میزانی که جمهوری اسلامی شیوه کنترل در حوزه‌های متفاوت در پیش میگیره، مردم هم راههایی برای مقاومت یا جایگزینی پیدا میکنن. مقاومت از این جهت که اون چیزهایی رو که تحمیل نپذیرن و براش راههای جانشین پیدا کنن که بتونن از اون طریق اون نیازهایی رو که مورد نظرشون بوده برطرف کنن. ولی در این مورد خاص که کنترل فضا برای جلوگیری از روابط نامشروع مورد نظر هست، در واقع به پنهان شدن بیشتر این موضوع می انجامه و پنهان شدن بیشتر اون موضوع و از کنترل دیگران هم خارج شدن، عملا راه رو برای تحمیل های جنسی هم فراهم می کنه. و اگر این سیاست ها به قصد حمایت از زنان بوده، در واقع ممکنه به نتیجه معکوسش منجر بشه و زنان آسیب بیشتری ببینن از این نوع از کنترل مکان.
حضور و دخالت در زندگی خصوصی افراد پیشتر توسط حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مورد نقد قرار گرفته بود. وی روز 16 فروردین ماه در دیدار با مسئولین وزارت ارتباطات گفته بود مردم باید به ما اعتماد کنند و این حق را نداریم که بخواهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم.
اما نوبت میرسه به شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
الو، با سلام. میخواستم عرض کنم که مملکت گل و بلبل زیبای پر از عدالت و دموکراسی داریم. مدافعان حقوق بشر 13 سال زندان میگیرن. نسرین سجوده چند سال در زندان میشه. برنده جایزه صلح نوبل مجبور میشه کشورش رو ترک بکنه، در کشورهای دیگه زندگی بکنه. واقعا این همه عدالت اسلامی آدم رو به وجد میاره. جدا اصلا این همه عدالت، این همه دموکراسی، اصلا حقوق بشر رعایتی که در موردش میشه بی‌نظیره. هیچ کشوری نتونسته واقعا رعایت حقوق بشر رو مثل ایران بکنه. واقعا آدم قلبش درد میگیره از این همه ستم، از این همه بلا. متشکرم.
ما ملت منتظریم احمدی‌نژاد به خاطر خیانت‌ها و دزدی‌هایی که کرده محاکمه بشه. میشویم احمدی‌نژاد میاد سخنرانی میکنه، میخواد دورخیز کنه برای ریاست جمهوری. واقعا باعث تاسفه که یکی مثل احمدی نژاد توی مملکت این همه ستم کرده، این همه ظلم کرده، این همه چپاول کرده و بازم داره راست راست راه میره و سخنرانی میکنه.
به 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم خواهیم رسید.